که قرار هست بازی برگزار بشه، تمرینی که لازم هست. اگر ما فقط صرفا قرار باشه یک روز قبل خودمون رو برسونیم، امکان تمرین رو از دست خواهیم داد. یعنی صرفا میتونیم یه تمرین سبک رو پشت سر بگذاریم و وارد مسابقه بشیم. امیدوار هستیم که با رایزنی‌هایی که صورت میگیره هم مسئله روادیدهای کاروان ما به صورت کلی رفع و رجوع بشه، حل بشه، همین که مسئله تعداد روزهای حضور قبل از مسابقه ما در خاک آمریکا همین مدار بهتر بشه و تعداد روزها افزایش پیدا کنه تا ما در واقع اون مشکل سازگار شدن با شرایط آب و هوایی و اقلیمی رو نداشته باشیم. به هر حال اینا نکاتی است که از الان ما به عنوان رسانه باید در مورد صحبت کنیم، عزیزانمون رو در فدراسیون به این سمت و سو ببریم که حتما رایزنی کنن، دقت کنن، ضمن این که در این شرایط سطح انتظار و توقعاتمون رو با دست تیم ملی فوتبال هم منطقی کنیم.
رسیدن هر صبح با عطر نان تازه و چای تازه دم، با شروع یک روز نو، رادیو ورزش دنیایی از امید و نشاط و لبخند و تقدیمتون میکنه. اهالی صبح و روشنی، صبح و ورزش تقدیم به شما.
پاشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه، نمیتونه. از تو قهرمان بسازه، از تو قهرمان بسازه. بگو با من، بگو با من، بگو با من، بگو با من، شب دیگه تمومه.
خب دوستان عزیز شنونده، یکی از مواردی که دوست داریم این مدار مفصل‌تر در مورد صحبت کنیم عملکرد تیم ملی کشتی آزاد کشورمون هست در رقابت‌های رتبه‌بندی جهانی که در اولانباتور مغولستان برگزار شد، که حالا رادیو ورزش هم در حد بذات سعی کرد پوشش بده، اطلاع رسانی کنه. ما طی دو روز رقابت‌های خودمون رو در کشتی آزاد برگزار کردیم. 5 نفر به این مسابقات اعزام شدن، خوشبختانه هر 5 نفر مدال گرفتن. یه مدال در مورد کم و کیف رقابت ملی پوشان می‌خوایم صحبت کنیم. طبیعتاً باید بریم سراغ افراد فنی، کارشناس و نخبه کشتی کشور، و یکی از این عزیزان نخبگان کسی نیست جز جناب آقای علیرضا رضایی که معرف حضور علاقمندان کشتی هستن، قهرمان اسبق آسیا و نایب قهرمان اسبق المپیک، که ان شاءالله دقایق خدمتشون خواهیم بود. آقای رضایی بزرگوار، درود بر شما، خیلی خوشحالم بعد از چند وقت باهاتون صحبت می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای نوروزی، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و کلیه شنوندگان عزیز. بنده هم خوشحالم از اینکه بعد چند وقت بالاخره صدای جناب عالی رو
خواهش می‌کنم عزیزت.
همکارم شدم.
ممنونم. آقای رضایی بزرگوار، خب قطعاً کشتی‌ها رو پیگیری کردید، در جریان قرار گرفتید و حالا فی نفسه نتیجه بدی نیست. وقتی 5 نفر شما می‌برید، 5 تا مدال می‌گیری، که خب طبیعتاً کارنامه قبولی هست، اما عمل کرده بچه رو میرسین مجبوره اگه بخواید عرضه بکنید. حالا من یک دو تا وزنم بحث دارم که اگه مدار سریع‌تر بحثمون رو پیش ببریم به اون سوالات هم خواهم رسید. بفهمید.
ببینید مسابقاتی مثل مسابقات مغولستان که حالا شرط رنکینگی برگزار
بله.
و مسابقات دیگه کلن تورنمنت ها هدف از حضور در واقع به دو مسئله برمیگرده. یکی بحث آمادگیه بچه ها هست که
درسته.
مثل رحمان عموزاد که بعد از تقریبا 8-9 ماه واردی میدو باید میشد حتما
بله.
قطعاً که کشتی بگیره که خب خیلی خوب هم ظاهر شد، یا مثل محمد نخودی، مثل ارزم به حضورتون یوسفی یا عبودا خاطری، یا بحث انتخابیه، یعنی مثلا به اینکه کشتی در دو وز مثلا دو در یک وز میرم میشه با هم کشتی میگیرن، اگر بالاتر هر کدوم بایستن یا در باشن خب بالاخره اون توی بحث انتخابشون تاثیر میذاره. ولی عمدتا هدف از حضور ارزیابی بچه ها و نفرات هست. این شما کشتی گیران میان اون شرایط قرار میگیرن، با حریف مبارزه میکنن
ده.
این در واقع یه معیاری رو به کارت فنی میده و این معیار نشون میده که این بچه ها به لحاظ آمادگی روحی روانی، آمادگی جسمانی تو چه شرایطی هست. از این منظر نگاه بکنیم، به نظر من ما در همه مسابقات اگه بتونیم شرکت کنیم واقعا به نفع کشیده.
آقای رضایی، توی بعضی از وزنها، حالا مثلا به طور مشخص در 79 کیلوگرم که ما مهدی یوسفی رو داشتیم، حالا تا فینال رفت، دیدار نهایی رو برگزار کرد مقابل اسماعیل خانیف، آیا اختلاف ما با کشتیگیرهای روس 10 امتیازه؟ ما تقریبا تسلیم بودیم در مسابقه.
درست. از کنم که خب مهدی یوسفی کشتیگیر جوان، یه کشتیگیر رو به رشدیه و کشتیگیری که به نظر من داره بهتر میشه. یه چند وقتی نمیشه گفت افت، به نظر من به لحاظ روحی مقداری نیاز داره که باش کار بشه. آقای مربیان براخره توی مسائل هم قطعا این کار رو انجام میدن. اختلاف کشتی این دوتا 10 پوان نیست آقای، یعنی آقای نوروزی، این اختلاف از کدم بیشتر جنبی روحی روانی و کشتی نمیتونه خودش جمع کنه. ضمن این که الان کشتیگیرهای روس بعد از روستنی که 3 سال خورده که محروم بودن از حضور، بعد از اینکه حضور پیدا کردن و بدون پرچم بدون نام، الان دیگه با شرایط جدید دارن میگردن.
توی مسابقات قهرمانی اروپا هم میونه کلامتون عالی بود تیم روسی، یعنی فوق‌العاده کار کردن. بله،
و این یه واقعیته که روس ها در واقع قدرت اول کشتی دنیا هستن و همیشه رقابت بسیار سنگینی رو با ما و امریکایی‌ها و ترک‌ها و گرجی‌ها و بقیه تیم ها دارن.
بله، یه نکته هم راجع به رحمان عموزاد. حالا خب رحمان که قهرمان جهان هست، فوق‌العاده هم هست و در صدر رتبه‌بندی جهانی دسته خودش هم قرار گرفته، اما دو رو داره دیگه کشتی رحمان. حالا مدت ها هم البته دور بوده طبق توضیحات شما که به درستی اشاره فرمودید. اصلا چرا باید شما 8-1 10-1 عقب بیفتی که بعدن مثلا 17-10 رو بتونی ببری و جبران کنی؟ یه شق ماجرامون بازگشت با شکوه رحمان هست که تسلیم نمیشه و کار خودش رو انجام میده. یه بخش هم اینه که یهو غافلگیر میشه. ما در فینال المپیک هم چنین ماجرایی رو دیدیم. کی بالاخره این فراز و فرودها یا این نوسانات رو باید رحمان حل کنه، یا کیا باید براش حل کنه؟
قطعا کادر فنی مسئله رو زیر نظر داره و یکی از نقاط هم مثبت هم منفی رحمان عموزاد هست. ببینید، کشتیگیر شامیل ممدوف کشتیگیر بسیار خوبیه و
دوبارم قبلا برده بود رحمان.
بله، برده رحمانو و کشتیگیریه که به اساس به لحاظ فنی به نظر من چربش داره به رحمان. اما اون چی که مهمه اینی که اون میل خواستن و رحمان در واقع خیلی خوب صرف میکنه تو کشتی و حتی اگه 9 پوان هم عقب باشه واقعا تو کشتی کم نمیذاره و فشارشو میاره به حریف. اما اینو باید ما در نظر داشته باشیم که همیشه حریف ممکنه نبره و ما نباید
بله.
در واقع تو این شرایط پوان و طوری بدیم که بتونیم بعد بخواییم جبران بکنیم.
اصلا نحوه کشتی رحمان آیه رضای اول مسابقه جوری بود که همه فکر کردن دیگه کار تموم میشه، همون یه دقیقه اول اصلا ممکنه رحمان ببازه، ولی حالا شانس آوردیم که انقدر شرط مهیا شد که تونست رحمان جبران کنه. بله، میفهم.
خوبی تورنمنت همینه جناب نوروزی، بله، که به هم خود کشتیگیر این در واقع معیار رو نشون میده به درسته کامل، هم به کادر فنی که شما در صورتی که نوع تمرینات، نوع شرایط روحی روانی کشتی که من خیلی تاکید دارم
بله،
و نقط پاشنه آشیل کشتیگیرهای ما هست، مخصوصا کشتیگیرهای جوانتر، اگر به لحاظ روحی روانی خوب مهیا بشن قطعا از این دست اشتباهاتی که رحمان در ابتدای کشتی کرد و کمتر انجام میدن.
بله، و یه نکته هم در مورد محمد نخودی اگر خیلی کوتاه بفرمایید، برای حضورش در وزن 86 کیلوگرم ارزیابیتون چی بود در مورد محمد؟
ببینید، کشتی خیلی خوبی گرفت نخودی، مثلا با حریف پزیتر
بله، بله،
که حریف روسه و روش خیلی حساب میکنن.
دقیقاً
به نظر محمد نخودی با پایه فنی خیلی قوی که داره تو هر وزن کشتی بگیره مدعی اون وزن هست، چه در ایران چه در جهان.
بله،
من ارزیابی میکنم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم آقای رضایی بزرگوار، آرزو سلامتی و موفقیت برات دارم و بسیار ممنونم که وقتتو به ما دادی. خدا نگهدار باشه.
خدا نگهدار.
صبحتون پر انرژی، روزتون پر از شور و حال خوب. دوستان عزیز، ساعت 8:40 دقیقه است. اینجا ایستگاه رادیویی ورزش، مجله خبری ورزشی صبح و ورزش. باز هم می‌خوایم همراه بشیم با عزیزانی که پیامک ارسال کردن به 3306 و گفتن جای چه کسی در لیگ ملت‌های والیبال خالیه. آرمان صالحی 1، 2 امین اسماعیل نژاد، 3 جواد کریمی. علی اکبر اسدپور از بابل، مجید فاضلی از شیراز و انوشیروان بهنام از تبریز هر سه به گزینه 2 امین اسماعیل نژاد اشاره کردند. آقای خانم تقیان که از قائمشهر هستن، عشقشون هم تیم نساجیه، گفتن گزینه 2 امین اسماعیل نژاد. آرش شایان مهر از اصفهان و همینطور عبدالرضا قلانی به همراه پسر عزیزشون محمد این گزینه 2 رو قبول ندارن، گفتن گزینه 3 جواد کریمی. آقا مهدی جعفری از اصفهان گزینه 3 جواد کریمی رو انتخاب کردن، اما مرتضی گودرزی از ملایر گفتن 1 آرمان صالحی. آقای خانم عزتی از کردستان گفتن جواد کریمی یعنی گزینه 3. احمد روزفراخ از قزوین گفتن گزینه 2 امین اسماعیل نژاد. فرامرز برجی از کرج که پرسپولیسی هم هستن گفتن گزینه 2 امین اسماعیل نژاد. باز هم پیامک داریم. بهمن نسیم‌زاده از تهران گزینه 2 امین اسماعیل نژاد رو انتخاب کردن. جواد کریمی که گزینه 3 هست، گزینه انتخابی حمید آقا از پیرانشهر. پیامک سراسر محبت و معرفت هم داریم. دلم نیامد نخونم از آقای محمد کریمی از مازندران که نوشتن ممنون و تشکر از عوامل پرتلاش رادیو ورزش. من صبحم رو حتما با برنامه‌های شما شروع می‌کنم و غیر از اینکه از رویدادهای ورزشی مطلع میشم، متوجه شدم که شما تیم رادیو ورزش و به ویژه کارشناسان با دانش و کاربلد چقدر خوب و ماهرانه و بدون هیچ سلیقه شخصی و کاملا بی‌طرفانه اخبار و حواشی ورزشی رو تحلیل میکنید. از همینجا میخواستم بگم خدا قوت، روزتون بخیر. ما همه انرژی و توان خودمون رو از شما شنوندگان عزیز میگیریم. متشکرم از محبت شما. بریم بخش بعدی مجله خبری ورزشی صبح و ورزش، یعنی سجیل.
سجیل امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز میکنیم، ببینیم توش چه خبرایی هست.
سجیل
شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من، همراه با امیر توسل.
سلام به شما شنونده های رادیو ورزش. امروز برنامه رو میخواییم با یه خبر خوب شروع کنیم. تعداد یوزهای شناسایی شده ایرانی از 17 تا رسیده به 27. الان هر یوزی از کنار محیط‌بان رد بشه، محیط‌بان اولین سوالی که ازش میپرسه اینه که وایسا ببینم تا جز 10 تای جدید یا قبلا شمردیم. ولی هنوز وضعیتشون خیلی شکننده است، یعنی تعدادشون اونقدر کمه که اگر یه دونشون یا دو تاشون کیفیت لازم رو نداشته باشه 26 تا نمیشن که برن جام جهانی. چرا؟ چون تهدیدهای زیادی داره یوزها در کشور ما، تصادفات جاده‌ای، تخریب زیستگاه، چرای بی‌رویه دام. یوز بیچاره از خواب بیدار میشه، برنامه روزانه رو نگاه میکنه که از چی باید فرار کنه. یوز میدونید که معروف به سرعت، ولی ظاهراً مجبور شده سرعتش رو صرف رد شدن از موانع اداری عمرانی کنه. یعنی یوز داره با 110 کیلومتر در ساعت میدوه، یهو میبینه جلوش جاده است. رد میشه، جاده رو رد میکنه، میبینه ای معدن شروع شد. معدن رو رد میکنه، میرسه به یک گله گوسفندی، گاوی، چیزی، ولی از اونها نمیتونه استفاده کنه چون خیلی خطرناکه واسش و میتونه به اون لیست خطرات بالا اضافه بشه. در نهایت به این سوال میرسه که دقیقاً زیستگاه من کجاست؟ خبر رسیده که کرایه کشتی ها 80% گرون شده. یعنی الان یک کانتینرم بخواد بره سفر، اول باید دنبال وام بگرده. الان وضعیت ماهی های آب های آزاد این شکلیه که خیلی کم کشتی میبینه. یعنی از همدیگه میپرسن، اولین چیزی که بعد از سلام احوال پرسی دارن اینه که این دوروبر کشتی ندیدی؟ حقم دارن، قبلا کشتی ها صف میکشیدن، الان یه کشتی از دور رد میشه، ماهی ها و کوسه ها و همه براش دست کن میدن. الان کشتی ها مجبورن کل کره زمین رو برای یه مسیری که میانبر مینداختن تو کوچه پس کوچه میرفتن رد بشن. کاپیتانا وقتی نقشه رو نگاه میکنن میبینن که آقا این قبلا یه مسیر باروری بود، الان تبدیل شده به یک تور جهانگردی. بعدم میگن که هزینه سوختم رفته بالا، اونم طبیعیه. وقتی کشتی برای رسیدن به مقصد باید نصف دنیا رو بگرده، دیگه مجبور میشه وسط راه از مسافرا هم کرایه بگیره و عددش انقدر بزرگه که حساب داره شرکت های کشتیرانی اول فکر میکنه که این مبلغ شماره تلفنه. مجله آتلانتیک اومده عملکرد 18 ماه اول دولت ترامپ رو با یک کودک 18 ماه مقایسه کرده. این وسط اعتراضا بلند شده. اعتراض کی؟ کودکان 18 ماهه. گفتن ما رو وارد بازی سیاست نکنید. میگن هر بار این کودک چیزی مینویسه برای بقیه دردسر درست میشه. اصلا وقتی کودک 18 ماهه میخواد یه چیزی بنویسه، نهایت دیوار رنگی میشه. بزرگترها وقتی چیزی مینویسن، گاهی بازار، رسانه و چند تا جلسه فوق‌العاده رنگی میشه. البته نگرانی بیشتر ما برای اون کودک 18 ماهه است. یه روز بیدار میشه، میبینه اسمش تو تحلیل‌های سیاسی دنیا اومده، بعد پیش خودش میگه من هنوز فرق قاشق و کنترل تلویزیون رو نمیدونم، چرا من آوردیم مثلا. حالا تصور کنین کودک نشسته داره با ماژیک رو کاغذ خط خطی میکنه، یه عده دورش جمع شدن، یکی میگه این یه پیام مهم اقتصادی داره، اون یکی میگه نه روی سیاست خارجی تمرکز کنین، خود بچه میگه آقا من الان نمیدونم این مداد شمعیه یا ماژیک، من فقط دارم خط خطی میکنم. خلاصه از این به بعد هر وقت خواستن عملکرد دولت رو نقد کنن، لطفاً اول رضایت‌نامه مهد کودک‌ها رو بگیرن، چون بچهای جامعه هم به هر حال برای خودشون آبرو دارن. خب بریم برسیم به بخش نظرات شما. در مورد تیم ملی آرژانتین هم پرسیدن که چه اتفاقی توی بازیش افتاده. شاهکار بوده تا اینجا، پیش میزبانی جام جهانی برای آمریکایی‌ها عالی بوده. قبل از بازی آرژانتین و هندوراس همه چیز آماده بود، بازیکن‌ها تو صف، تماشاگرها سر جاشون، مسئول صدا هم اون توی دنیای دیگه بود. سرود ملی هندوراس پخش شد، تا اینجا که همه چی عالیه. نوبت آرژانتین رسید، بازیکن‌ها دست در گردن هم آماده اجرای سرود ملی، یهو از بلندگوها صدای آهنگ جشن عقد اومد. انگار فلش اشتباهی رو داده بودن به مسئول ورزشگاه. مسئول صدا هم احتمالاً بین پوشه‌های کامپیوتر گیر کرده بود که این که سرود ملی آرژانتین نیست، این که آهنگ عروسیه، این پلیلیست باشگاه کدومش بود. اوتامندی هم که دست انداخته بود گردن بغل دستی، احتمالاً وسط کار گفته الان ما باید سرود رو بخونیم یا وسط زمین حرکات موزون انجام بدیم. چند نفر از تماشاگرها هم فکر کردن فدراسیون آرژانتین امسال یه رویکرد شادتر برای جام جهانی انتخاب کرده. تصور کنید بازیکن‌ها با چهره کاملا رسمی وایستادن، بعد از بلندگوها یه آهنگ موزون پخش میشه، یعنی یه صحنه بین مراسم ملی و جشن تولده. خیلی ممنونم که این برنامه رو شنیدید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. برین نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت دلت همیشه توی قلب من، اسم تو وطنه.
خب دوستان عزیز، با مجله خبری ورزشی صبح و ورزش از رادیو ورزش با شما هستیم و قرار مطلع بشیم از نتیجه مسابقه والیبال بین دو تیم ملی ایران و قزاقستان تا الان البته در لیگ ملت‌ها از زبان خانم معصومه کیانی. دوباره سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم از شما خانم فرجی عزیز. خب ملی پوشان کشورمون دست سوم رو هم واگذار کردن. ما در دست اول 25-13 بردیم، دست دوم رو 25-20 واگذار کردیم، در دست سوم هم 25-14 نتیجه رو واگذار کردیم به قزاقستان، که البته خب نتیجه یه خورده عجیب و غریبی بود با توجه حالا به تعویضایی هم که خانم لی در این دست داشتن، که حالا یه سری ورزشکارهای دیگر رو وارد زمین بازی کردن. نتیجه این شد که خدمتتون گفتم 25-14 ما واگذار کردیم. در نهایت در پایان مسابقه 2-1 ما الان عقب هستیم، منتظر دست بعدی یا چهارم شروع بشه که حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم برگردن و بتونن نتیجه رو عوض بکنن. مسابقه دوم ملی پوشانمون در جام والیبال آسیا که در فیلیپین در حال برگزاری سالانه 8000 نفری تیم، یعنی در واقع سیتی آرنا در کشور فیلیپین، که این بازی داره انجام میشه.
خیلی متشکرم از شما خانم کیانی. انشالله در بخش‌های مختلف رادیو ورزش همکاران ما در رابطه با نتیجه این مسابقه اطلاع رسانی خواهند کرد. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. همکارم آقای شهرام نوروزی و خبرهای غیر فوتبالی.
خیلی ممنون و متشکرم. خب زمان محدود تا پایان برنامه، بریم سراغ بخش منهای فوتبال. اگر شما ارتباطهای منهای فوتبالی هم از ابتدا کم نداشتیم، چه در مورد کشتی چه در مورد والیبال جام آزاد بانوان، اما اشاره کنم به پایان مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان و البته پاراکانوی آسیا در کشور قزاقستان، که تیم کشورمون در مجموع 20 مدال به دست آورد، 4 طلا، 6 نقره و 10 برنز راورد تلاش ما بود، که البته در روز پایانی اسلام جاهدی به همراه شهلا بهروزی راد تونستن مدال طلا کسب کنن. خب از کشتی صحبت کردیم، اما با اعلام رئیس هیئت کشتی استان کرمان قرار هست رقابت‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی در دو رشته آزاد و فرنگی با حضور 30 کشتیگیر خارجی برگزار بشه و البته 30 داور بین‌المللی. از هندبال خبری خدمتتون عرض کنم. برنامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا روز گذشته اعلام شد. مسابقات که 22 تیر شروع میشه تا 3 مرداد ادامه خواهد داشت، در کشور چین هم قرار هست برگزار بشه. گروه ما گروه بسیار سخت و دشواری هست. حالا معمولا تعبیر میشه در گروه های ورزشی سخت به گروه هایی که موسوم به گروه مرگ هست، تیمای ژاپن، کره جنوبی، امارات، قطر و کویت تیمایی هستن که همه هم در واقع در زمین هندبال تیمای سرامت هستن، در گروه ما قرار گرفتن و اولین مسابقه رو ما باید 24 تیر برگزار کنیم. رقابت‌های جنبه انتخابی رقابت‌های جوانان جهان رو هم خواهد داشت. اما از امروز رقابت‌های شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان در رشته بسکتبال با ویلچر به میزبانی کشور تایلند آغاز شده و در همین لحظه که بنده خدمت شما هستم، تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمون در اولین بازی به مسافت تیم سنگال رفته. خب بعد از اردوی تمرینی که بچه‌ها در کشور ترکیه برگزار کردن و راهی رقابت‌ها شدن، مسابقات تا 23 خرداد ما ادامه خواهند داد. 4 تیم برتر مسابقات راهی رقابت‌های جهانی کانادا خواهند شد، که در عین حال این مسابقات اولین گام برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2028 لس آنجلس هم خواهد. از رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا خبر خدمتتون عرض کنم. رقابت‌هایی که در مغولستان به پایان رسید و رقابت‌ها در 9 دور به روش سوئیسی هم برگزار می‌شد. در دو بخش مردان و زنان مشارکت کردیم که در بخش خانم‌ها یک نفر، در بخش مردان یک نفر، در بخش 3 نفر که متأسفانه بچه‌ها ما نتونستن نتایج جالب توجهی رو به دست بیارن. بهترین رتبه ما اختصاص داشت به سینا موحد که در رده 19 ایستاد و هدایت نفرات ما رو در این مسابقات امیررضا پور رمضان علی بر عهده داشت. خب یک بخشی رو البته مجزا در خصوص تنیس رولنگاروس تقدیم حضورتون کردیم، اما برای اون دست از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن و ممکنه پیگیر رقابت‌های تنیس باشن خدمتتون عرض کنم که الکساندر زورف آلمانی موفق شد که عنوان قهرمانی تنیس گرند اسلم، یکی از مسابقات معظم سالیانه دنیای تنیس رو از آن خودش کنه و برای نخستین بار در سن 29 سالگی در یک سن بالا به این مهم نائل شد. خیلی ممنون و متشکرم خانم فرجی از شما و دوستان عزیز شنونده.
انشالله
که فردا افتخار خدمت بزرگی داشته باشم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
بزرگواری. خیلی متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
اما بگم دوستان بزرگوار که شرکت در سوال نظرسنجی همچنان برای شما فراهم هست. این که برید در کانال رادیو ورزش از طریق پیام‌رسان بره و اونجا گزینه انتخابی خودتون رو ارسال کنید. در پایان برنامه میخوام بگم درود بر شما دوستان جان همیشه آماده در میدان که با حضوری دلبرانه ایستاده اید مردانه، با رهبری فرزانه و مهری عاشقانه برای ایرانی آزاده. خدا نگهدار.
توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمیکنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کار بلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم.
بگم بس
کلک کلک بکوبم بیام در بند
میدونی من کجام من اومدم مشهد
کاری نداره زنگ بزن 0-96-90
میام بازی رو عوض میکنن زیر یه ساعت
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده این سایدر اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دیپوینت برای همه ی خانواده خرید اعتباری